والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه هفتم.
والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان شهر الصيام وشهر الإسلام وشهر الطهور وشهر التمحيص وشهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فأبانا فضيلة.
ستایش مخصوص پروردگاری است که ماه خود یعنی ماه مبارک رمضان را یکی از طرق هدایت قرار داده است، ماه روزه و ماه تسلیم و اطاعت و ماه پاکی و آمرزش گناهان و ماه شب زنده‌داری، ماهی که قرآن در آن نازل شده است تا هادی بشر بوده دلایل روشن بین حق و باطل را ارائه کند. پاسخ به یک شبهه. امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
سؤال: ما می دانیم هر چه در این عالم هست از طرف خداوند نازل شده است، حتی مواردی نیز در قرآن با نام ذکر شده است. خداوند متعال در قرآن در مواردی تصریح کرده است که خزائن همه مخلوقات عالم ماده و دنیا نزد ماست و ما به هر اندازه که صلاح بدانیم آن را نازل می کنیم. قرآن و چیزهای دیگری را که در این عالم هست او نازل کرده است، حتی افکاری که هر کسی ممکن است درست یا غلط داشته باشد. بالاخره آن نیز موجودی است و هر موجود از طرف خداست و او آن را نازل کرده است. پس صرف این که چیزی منسوب به خداوند بوده و از طرف او نازل شده باشد دلیل بر صحت و حقانیت آن چیز نیست. اگر قرآن به همین دلیل درست، معصوم و مصون از هر نوع خطایی باشد، پس هر امر دیگری نیز باید چنین باشد، در حالی که چنین نیست. پاسخ: این حرف درستی است که هر چه در این عالم هست از عالم بالاست و از طرف خدا نازل شده است، اما نزول همه آنها و موجودیتشان در این عالم یکسان نیست. بعضی از امور مستقیما از طرف خدا نازل شده و می شود. خداوند هنگام نازل کردن این امور از آنها صیانت می کند تا لطمه و صدمه‌ای متوجه آنها نشود. اما امور دیگری هم وجود دارد که اصل موجودیتش از طرف خداست، ولی در مرحله بعد در گردونه اسباب و مسببات واقع می شود. در این مرحله بین خود اسباب تزاحم‌ها و تصرفاتی واقع شده است که این خود باعث خدشه‌دار شدن اصالت و معصومیت اولیه‌اش می شود. نزول وحی به انبیای الهی علیهم السلام از نوع اول بوده است. به خصوص نزول قرآن کریم به گونه‌ای بود که از هر گونه تصرف اسباب، وساجد، معارضین یا شیاطین مسئولیت داشت. خود قرآن به این امر مهم چنین اشاره دارد:
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
او دانای غیب عالم است، پس هیچ کس را بر علم غیب خود آگاه نمی کند مگر آن کس که از رسولان برگزیده‌اش باشد. خداوند از پیش رو و از پشت سرش او را محافظت می کند تا معلوم شود که آن رسولان پیغام‌های پروردگار خود را کاملاً به خلق رسانیدند و البته خداوند به آنچه از اسرار نزد رسولان است احاطه کامل دارد و به شماری همه چیز آگاه است. به بیان قرآن، وحی الهی از آن مواردی است که خداوند بر محافظت و سلامت آن بسیار مراقب بوده و از هر نوع دستبرد شیطان یا عامل دیگری دور نگه داشته است. به همین دلیل امور غیبی در پیشگاه خداوند به گونه ای است که هیچ کس به آن آگاهی ندارد. حتی عده معدود و محدودی که خداوند آنان را انتخاب کرده است و به عنوان امین وحی معروفند نیز به شدت توسط نگهبانان و پاسدارانی که گاه 70,000 فرشته بودند محافظت و نگهبانی می شوند. این همه سختگیری برای اهمیت مسئله وحی بوده است. گویی خداوند برای پیشگیری از این نوع شبهات وارده در ذهن برخی خناس‌ها اینقدر محکم کاری کرده است. اینکه خداوند در قرآن فرمود
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ
نشان می‌دهد محافظت و نگهبانی از وحی فقط به رساندن وحی به پیامبر منحصر نبوده است، بلکه حتی پس از آن تا رساندن وحی توسط پیامبر به بندگان خدا نیز این حفاظت و حراست ادامه داشته است تا رسالت‌های الهی سالم به دست مردم برسند. بنابراین هیچ جن و انس و شیطانی نمی‌تواند در قلب یا زبان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم کمترین نفوذ و تصرفی داشته باشد. همه این مراحل از ابتدا تا انتها در صیانت الهی است. همچنین آیه فوق به احاطه الهی بر همه امور نیز دلالت دارد، یعنی نه تنها خود اشتباه نمی کند بلکه حساب کار همه چیز نیز در دستان اوست و توان سالم رساندن وحی به بندگانش را دارد. علاوه بر این آیات تحدی قرآن است که ادعای اعجاز می کند و این که به همه جن و انس اعلام می کند اگر یک کتاب مثل قرآن یا اگر 10 سوره مانند سوره های قرآن یا حتی 1 سوره مانند آیات قرآن بیاورید، قرآن از ادعای خود دست بر می دارد. این ادعاها همه نشان دهنده اعجاز این کتاب و من عند الله بودن آن است. اگر دخالت انسان یا هر موجود دیگری در هر بخش از قرآن یا در هر مرحله از نزول آن در کار بود، به یقین قرآن نمی توانست چون این تحدی مقتدرانه ای داشته باشد. البته عدم وجود اشتباه در قرآن با ادله غیر قرآنی در مباحث تفسیری، علوم قرآنی و کلامی به تفصیل بیان شده است. شاید به جهت اهمیت مسئله در حفظ و نگهداری یا شاید اثر شوق و علاقه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود که هنگام نزول قرآن توسط جبرئیل حضرت با عجله آیات و کلمات را قرائت می‌فرمودند. گاه هنوز همه آیات توسط جبرئیل القا نشده بود که حضرت بلافاصله همان بخش را قرائت می‌فرمودند. به همین دلیل خداوند به حضرتش فرمودند لزومی در عجله کردن نیست، ما خود قرآن را جمع و نگهداری خواهیم کرد. ادله بسیاری بر این ادعای قرآن هست و کسی که در جستجوی حقیقت باشد این ادله برایش کافی است. اما اگر کسی بر اثر تبعیت از هوای نفس دیده بر حقیقت ببندد، خدای تعالی چنان گرفتارش خواهد کرد که هیچ علم و دانشی برای او مفید نگردد و هیچ کدام از این ادله و هزاران دلیل دیگر به کارش نیاید. چون این انسانی نمیتواند بفهمد که دریافت وحی از طرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به چه معناست. برای وی روشن نیست که قلب مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حقیقت نورانی وحی را دریافت کرده و الفاظ و خطوط وحی عیناً بر چشمان مبارکش ظاهر شده و گوش ایشان صوت زیبای وحی الهی را دریافت می کرده است. یعنی هر بعدی از وحی در همان بخش مربوط از وجود نازنین حضرتش قرار می گیرد، به گونه ای که وحی تمام وجود ایشان را فرا می گیرد. وقتی این حقایق بر چنین افرادی روشن نباشد، برایشان سؤال خواهد بود که یک انسان درس ناخوانده چگونه از خطوط و الفاظ قرآن سر در می آورد؟ چگونه در دریافت وحی و ابلاغش اشتباهی صورت نمی گیرد؟ وقتی این مسائل برای وی روشن نشد، دست به تحریف حقایق زده، مدعی می شود که لابد پیامبر نیز مانند دراویش وقتی بر اثر چلگیری به حالت خلسه رفت، چیزهای مبهمی را دریافت می کند، سپس آن را به سلیقه خودش می پروراند و در قالب الفاظ و عباراتی بیان می کند و کاتبان وحی می نویسند، و این همان قرآن یعنی کتاب جاویدان آسمانی می شود. سپس نتیجه می گیرد که اگر این گونه است، پس چون این قرآنی نمی تواند برای ما حجیت داشته باشد. اما حقیقت این است که این قرآنی که ما الان در دست داریم، عیناً با همه ویژگی‌هایش وحی الهی است که خود خداوند در تمام مراحل نزول و ابلاغ حافظ و نگهبان آن بوده است.
اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون.
به هر حال اصل اهمیت ماه مبارک رمضان به نزول قرآن است، به همان معنایی که از مرحوم علامه طباطبایی نقل کردیم که ابتدا در شب قدر به صورت حقیقتی بسیط بر قلب نورانی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است و سپس در طول رسالت ایشان به تدریج و با تفصیل و به مناسبت‌های گوناگون در قالب الفاظ و عبارات نازل و تدوین شد. قرآن نعمت بزرگ الهی است که خداوند برای آن احترامی ویژه قائل است. همه ادیان الهی به ویژه اسلام به برکت قرآن زنده و پایدار است. اثبات حقانیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تمام سخنان و پیام‌هایی که ایشان از طرف خدا برای بشر آوردند، همچنین درستی یا نادرستی ادعاهای ادیان دیگر، بیان راه درست رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تبیین راه‌های انحرافی برای تمام ابنای بشر و بسیاری امور دیگر، مرهون این کتاب شریف آسمانی است. سزاوار نیست با این کتاب مهم و ارزشمند چون این برخورد سخیف و جاهلانه‌ای داشته باشیم. امام سجاد علیه السلام در فراز دیگری از دعا در بیان فضیلت ماه مبارک رمضان می‌فرمایند:
فابانا فضیلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفوره والفضائل المشهوره فحرم فيه ما احل في غيره اعظاما وحجر في المطاعم والمشارب إكراما وجعل له وقتا بينا لا يجيز جل وعز أن يقدم قبله ولا يقبل أن يؤخر عنه
خداوند تعالی برتری ماه مبارک رمضان بر دیگر ماه‌ها را با قرار دادن محرمات بسیار و فضائل معروف و مشهور آشکار ساخت. به همین دلیل برای احترام و گرامی داشتن مقام این ماه و نشان عظمت آن، بسیاری از اموری را که در دیگر ماه‌ها حلال است در این ماه حرام کرد. خوردن و آشامیدن را در این ماه ممنوع کرد و وقت آن را به گونه ای دقیق معین فرمود تا کسی مجاز به جلو انداختن آن نباشد و اگر تأخیر انداخت از او پذیرفته نشود. خداوند برای آشکار ساختن اهمیت ماه مبارک رمضان بعضی از احکام خود را برای این ماه تشریع فرموده است. اموری که برای ماه‌های دیگر تشریع نشده از این قرار است: اولاً برای حفظ عظمت این ماه و توجه دادن بندگان به عظمت آن، کارهایی را که در ماه‌های دیگر حلال است حرام کرده است.
فحرم فيه ما احل في غيره اعظاما وحجر.
در این فقره شاید حضرت علیه السلام به تمتعات جنسی اشاره داشته باشند. ثانیاً به دلیل حفظ احترام و بزرگداشت مقام این ماه، دهانها را بسته و خوردن و آشامیدن را ممنوع کرده است.
و حجر فی المطاعم والمشارب اکراما و جعل لهم.
در حالی که در همه سال حلال است و خودشان هم استفاده از نعمتهای الهی را توصیه فرمودند، ثالثاً اجازه نداده است تا زمان آن تغییر کند.
و جعل لهم وقتا بینا لا یجیز و جل و عز ان یقدم قبله ولا یقبل ان یؤخر عن ثم فضل.
هیچ کس حق ندارد روزه ماه مبارک رمضان را یک روز مقدم کند و یا به تأخیر بیندازد. زمان این ماه از رؤیت هلال ماه رمضان تا رؤیت هلال ماه شوال است. همچنین نمیتواند زمان این ماه را با دیگر ماه‌های سال جابجا کند. مثلا به جای رمضان شوال یا شعبان را روزه بگیرد، یا به جای ماه رمضان همیشه زمستان‌ها یک ماه را روزه بگیرد. بنابراین هیچ کس حق ندارد به بهانه گرما و سرما، طولانی و کوتاهی روزها و شبها، مصالح شخصی یا اجتماعی و مانند آن در زمان معین این ماه تصرف کرده آن را تغییر دهد. شاید این سختگیری برای آن باشد که در صورت جواز تغییر در زمان ماه مبارک رمضان، مصالح وحدت و یکپارچگی مسلمانان در بزرگداشت این ماه و بهره‌مندی جامعه جهانی مسلمانان از برکات حاصل از آن فوت می شود. البته ما از برکات این احکام دقیق و حکیمانه الهی به کلی غافلیم و عقل انسان از دریافت آن عاجز است. البته گاه بر اثر پیشرفت علوم، برخی زوایای پنهان از آثار و برکات آن بر ما روشن می شود. امروزه بر اثر پیشرفت علوم بشری، آرام آرام برخی آثار مفید احکام الهی برای انسانها در حال کشف شدن است که در گذشته ناپیدا بوده و مسلمانان تنها از روی تعبد به احکام اسلام پایبند بودند. در مجموع این مطلب اجمالاً بر ما روشن است که روزه در مقایسه با دیگر احکام و دستورهای الهی ویژگی خاصی دارد. روزه باعث پالایش روح انسان از آلودگی‌ها می‌شود و او را برای دریافت فیوضات ربانی و نعمت‌های الهی آماده می‌کند. به بیان بزرگان اهل معرفت، استعدادی که انسان برای درک معارف در سایه روزه پیدا می کند با هیچ عبادتی پیدا نمی کند. خدای متعال این فیض را بر ما ارزانی داشته و آن را بر ما در ماه مبارک رمضان واجب کرده است تا با بهره‌گیری صحیح انشاءالله به برکات حاصل از آن که معارف بلند الهی است نائل شویم. بندگان خوب خدا از این ماه پرفضیلت چندان بهره می‌برند که در روزهای آخر ماه برای از دست دادن این فضیلت محزونند و می‌گویند ای کاش همه ماه‌ها ماه رمضان بود و روزه همه سال بر ما واجب بود. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.